ساعت 7 صبح دوشنبه 14 تیر ماه 1395 خورشیدی است. خوش اومدید به مجله بامدادی صبحانه با خبر. من سپیده بهکام هستم.
حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
در پی انفجارهای بغداد که بیش از 120 کشته بر جای گذاشت، نخست وزیر عراق 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد.
به گفته مقام‌های بنگلادش، عاملان حمله اخیر در داکا عضو گروه حکومت اسلامی نبودند.
و دولت کویت اعلام کرد با دستگیری شماری از اعضای گروه خلافت اسلامی مانع از انجام حملات تروریستی در آن کشور شده است.
خبرها را از عراق آغاز می‌کنیم. در پی انفجارهای بامداد یکشنبه در بغداد، نخست وزیر عراق 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق همچنین با صدور فرمانی خواستار جمع‌آوری باقی‌مانده بمب‌یاب‌های تقلبی شد و به نهادهای اطلاعاتی امنیتی این کشور دستور داد تدابیر امنیتی در پایتخت را تغییر دهند. به گفته مقام‌های عراقی، شمار کشته‌های دو انفجار بامداد یکشنبه در بغداد به بیش از 120 تن رسیده است. در انفجار مهیبی که در برابر یک مرکز خرید در محله کراده روی داد، دست کم 119 تن کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار انتحاری را بر عهده گرفته است. ساعتی بعد، انفجار یک خودرو در محله دیگر در بغداد نیز دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که انفجارهای بغداد عزم واشنگتن را برای مقابله با گروه داعش تقویت می‌کند.
مقام‌های بنگلادش با انتشار اسامی عاملان حمله اخیر به رستورانی در داکا عضویت آنها را در گروه خلافت اسلامی داعش رد کردند. پیشتر گروه داعش با انتشار تصویر 7 مرد مسلح در برابر پرچم این گروه ادعا کرده بود که حمله داکا را اعضای این گروه انجام دادند. با این حال، اسد زمان خان وزیر کشور بنگلادش شب گذشته با اعلام نام کوچک 5 تن از مظنونان گفت که آنها وابسته به گروه داخلی جماعت و مجاهدین بودند و هیچ ارتباطی با داعش یا القاعده نداشتند. شامگاه جمعه مردان مسلح با حمله به رستورانی در محله دیپلماتیک داکا پایتخت بنگلادش 20 گروگان را که قادر به خواندن قرآن نبودند با سلاح سرد شکنجه کردند و آنها را کشتند. در این حمله دست کم 9 ایتالیایی، 7 ژاپنی و 1 آمریکایی کشته شدند.
دولت کویت ساعتی پیش اعلام کرد با دستگیری شماری از اعضای گروه حکومت اسلامی مانع از انجام حملات تروریستی در آن کشور شده است. وزارت کشور کویت با انتشار تصاویر 6 مظنون بازداشت شده گفته است که آنها قصد داشتند عملیاتی تروریستی در 3 نقطه از جمله در یک مسجد شیعیان در این کشور انجام دهند. در بیانیه وزارت کشور کویت با اشاره به اینکه حملات برای پایان ماه رمضان و روزهای عید برنامه‌ریزی شده بود، آمده است که یکی از دستگیر شدگان شهروند کویت بوده است.
اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی که روز شنبه دست جمعی از مقام خود استعفا کردند، مبلغ 1 میلیارد تومان از حقوق‌های نامتعارف خود را بازگرداندند. این خبر رو روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود اعلام کرد.
هر 5 عضوی که اینها حقوق‌های غیر متعارف را گرفته بودند از این سمت کنار رفتند. 4 نفر از این اعضا تا الان حدود 1 میلیارد تومان برگردوندن، به حساب واریز کردن. نفر 5 هم گفته که در مسافرت هستم، شماره حساب خواسته، به محض برگشتن وجوه رو برگردونه.
از سوی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مورد حقوق‌های نامتعارف گفت مشکل چنین حقوق‌هایی مربوط به یک قوه و دستگاه نیست. در ابراز نظر دیگر، داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد فهرست مدیران دولتی که حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند به 950 نفر می‌رسد.
خبری از جهان ورزش. در ادامه رقابت‌های یورو 2016، تیم فوتبال فرانسه با شکست دادن تیم ایسلند به نیمه نهایی این مسابقات راه یافت. در این مسابقه پرگل که شامگاه گذشته در حومه پاریس برگزار شد، تیم فرانسه با نتیجه 5-2 ایسلند را شکست داد و به عنوان 4مین تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی شناخته شد. فرانسه در مرحله نیمه نهایی به مساف آلمان خواهد رفت و تیم ولز نیز در برابر پرتغال قرار خواهد گرفت.
به دنبال ارسال پیامک‌های بدون نام و نشان به برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه گفت که از دیدگاه او این پیامک‌ها تهدید نیست. این در حالی است که هیچ دستگاهی در ایران هنوز مسئولیت پیامک‌های تهدیدآمیز روزهای اخیر را بر عهده نگرفته است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
هرچند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که پیامک‌های تهدیدآمیز اخیر از سوی این وزارتخانه ارسال نشده، اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفته است که این دست پیامک‌هایی که ارسال شده به گفته او تهدید نیست و اینکه حتما باید به کسانی که وی آنها را ضد انقلاب توصیف کرده تذکر داده شود. بر اساس گزارش‌ها، صدها نفر در ایران از جمله فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران پیامک‌های تهدیدآمیزی را از 4 شماره تلفن شخصی دریافت کردند که از آنها خواسته شده تا ارتباط خود را به قول پیامک‌ها با عناصر معاند خارج از کشور قطع کنند. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات، در مجلس گفته است که دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده است.
من با توجه به اینکه در حوزه ماموریت ما نیست، من دیروز دستور دادم که بخشای زیرفت هم دارن پیگیری میکنن پیامک هایی که بدون امضا داره میره و هیچ جا هم مسئولیتش رو قبول نمیکنه. این غیر از اینکه آشفتگی به وجود میاره هیچ ثمری نداره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای تنها این انتقاد را مطرح کرد که اگر نهاد و یا ارگانی وارد موضوع شود و بخواهد هشدار بدهد، بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد، و در غیر این صورت آقای اژه‌ای گفت که او اشکالی در این کار نمی‌بیند. دیدگاه علی افشاری، فعال سیاسی و تحلیلگر، را در آمریکا از گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه جویا شدیم.
این صحبت‌ها به نوعی یک دفاع تلویحی از اصل این کار هست. فقط یک گاه انتقاد شده به شیوه اجراییش که به حال نامعلوم بودن ارسال کننده این پیام تهدیدآمیز مورد انتقاد قرار گرفته. به عبارتی نشون حداقل میشه نتیجه رو گرفت که این اقدام از سوی گروه‌های فشار یا عوامل خودسر صورت نگرفته و بخش قدرتمندی از ساختار قدرت پشت سر اون قرار داره.
تا کنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفتند. علی افشاری در مورد بیانیه وزارت اطلاعات که این پیامک‌ها را مغایر حفظ حقوق شهروندی دانسته می‌گوید:
ببینید، نهادهای اطلاعاتی خب متعدد هستند. مثلا وزارت اطلاعات تاکید کرده، ولی ممکن هست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی در خصوص اقدام کرده باشه. ولی به حال همیشه روال فعالیت این نهادها و حتی خود وزارت اطلاعات هم این بوده که این تهدیدها، احضارها یا پیغامها رو به صورت رسمی اعلام نمی‌کنه و همیشه به صورت غیر رسمی هست. یعنی حتی احضارهایی هم که افراد صورت می‌گیره سابقه داشته که اینها رو به ساختمان‌های رسمی متعلق به نهادهای امنیتی احضار نشدن، بلکه در یک سری مکان‌های عمومی یا بعضن هتل‌ها یا جاهای خاصی افراد احضار شدن و به صورت مستقیم یا تلویحی مورد تهدید قرار گرفتن. بنابراین حتی تکذیب وزارت اطلاعات هم در این خصوص خیلی نمیشه جدی گرفت. و این نکته هم باید مد نظر داشت که وزیر اطلاعات منتخب دولت اعتدال هم اساسا کنترل کاملی بر نیروهای زیر مجموعهش نداره.
در مجلس شورای اسلامی، علی مطهری، نایب رئیس مجلس، و الیاس حضرتی و محمد علی وکیلی، نمایندگان تهران، پیش از این خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شدند. در سالهای گذشته، وزارت اطلاعات با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هشدار می‌داد.
اگر درباره گزارش‌ها و خبرهای ما نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهادات رو با ما و مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
اونجور که به گوش میرسه، مدیران زمان آقای احمدی نژاد که حقوقای چند صد میلیونی دریافت میکردن و از بیت المال خیلی بالا کشیدن، در حال حاضر میخوان خارج شن از ایران.
حضرت آیت الله خامنه ای آیا هیچگاه کرسی و مقام خود را با علی ابن ابی طالب رهبریت جهان اسلام در 1400 سال پیش مقایسه کرده اید؟
من فکر میکنم ایران در گروگان حزب الله قرار گرفته. هرچی حزب الله دیکته میکنه جمهوری اسلامی هم همون کاره میکنه.
آقای خامنه ای، آیا شما میدانید که در شبان روز چندین میلیون نفر برای شما لعن نفرین میفرستند؟ اگر میدانید خوب است.
ما مسلمان هستیم و این نظام ما نظام الهی و ولی فقیه هست. اگر هم در این حقوق ها و پیش های حقوق اختلاف و فساد شده باشه هیچ جای نگرانی نیست. در روز قیامت به همه اینها رسیدگی شده و بعدا وارد بهشت می شود. هیچ جای نگرانی نیست.
برای بررسی روزنامه‌های دوشنبه همراه میشیم با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، یه بررسی کلی بکنیم، شماری از روزنامه‌ها رو از جمله شهروند، ایران و کیهان رو ببینیم که این روزنامه‌ها در صفحه یک خودشون به چه موضوعاتی پرداختن.
روزنامه شهروند در تیتر یکی خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که حرف مخالف رهبری جرم نیست. عکس یکی این روزنامه به انفجار روز گذشته در بغداد اختصاص داره که بنوشته این روزنامه دست کم 176 کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشته. یه خبر همین روزنامه داره که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس گفته بودجه برای مبارزه یا مقابله با ریزگردها کافی نیست و 30 سال با این بودجه طول میکشه که بخواد ریزگردها کنترل بشه. اما روزنامه همدلی اظهارات یک دانشجو رو امروز منتشر کرده در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی، عکسی که خودش رو هم به آقای خامنه ای اختصاص داده و از قول این دانشجو تاکید کرده که انتقاد به رهبری سبب میشه که دانشجویان و منتقدان به راهروهای تو در تو پیش در پیش احضار بشن. روزنامه ایران جوان و روزنامه کیهان بحث فیش‌های حقوقی رو در صفحه یک مورد توجه قرار دادن. روزنامه ایران نوشته که آقای روحانی در جلسه مشترک دولت و مجلس گفته مشکل حقوق‌های نامتعارف مربوط به قوه و دستگاه خاصی نیست. روزنامه جوان برادر آقای روحانی یعنی حسین فریدون رو آماج حمله خودش قرار داده و خواستار محاکمه ایشون به عنوان کارساز در جریان فیش‌های حقوقی و انتصاب برخی از مدیران مالی شده. و روزنامه کیهان هم نوشته که پرونده 950 مدیر نجومی بگیر با استعفای چند مدیر بسته نمیشه و باید پیگرد قضایی در این قضیه انجام بشه.
خب بریم سراغ روزنامه‌های فرهیختگان و آرمان که از آغاز تلاش طیفی از اصولگرایان برای حذف پست ریاست جمهوری خبر دادن. جزئیات بیشتر در این باره چی هست؟
روزنامه فرهیختگان این موضوع رو در تیتر یک خودش مورد توجه قرار داده و نوشته که دلواپسان به دنبال حذف پست ریاست جمهوری هستند. از جمله این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیشنهاد دادن که برای اینکه مجلس شورای اسلامی در صدر یا در اولویت قرار بگیره و قدرتش بیشتر بشه، پست ریاست جمهوری بعد از دوران ریاست جمهوری آقای روحانی حذف بشه و به جاش بار دیگر نظام پارلمانی احیا بشه. روزنامه آرمان هم یادآوری کرده که پیشتر در دوران آقای احمد نژاد هم این بحث از سوی رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر مطرح شد، اما تاکید شده که در آینده دور ممکن هست چنین اتفاقی بیفته.
ماجرای ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به روزنامه‌نگاران همچنان مورد توجه روزنامه هاست. آخرین خبرها در این باره چه هست؟
روزنامه اعتماد خبر داده که کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار است که ماجرای پیامک‌های مشکوک و تهدیدآمیز علیه روزنامه‌نگاران رو مورد بررسی قرار بده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه ایران هست که از انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و تذکر کتبی آقای الیاس حضرتی و مصطفی کواکبیان در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط خبر داده که خواستار رسیدگی شدند که چه منبع و سازمان این پیامک‌ها رو ارسال کرده. و روزنامه شرق نوشته که آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته که ارسال این پیامک ها خیلی هم تهدیدآمیز نیست، چرا که برخی از افراد ارتباط دارن با رسانه‌های خارج و در مجموع این پیامک ها میتونه اونها رو از ارتباط مداوم با رسانه‌های خارجی باز بداره.
شهرام رفیع‌زاده، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه شب به یاد ماندنی برای سینمای ایران، فیلم دختر ساخته رضا میرکریمی در 38مین دوره جشنواره جهانی فیلم مسکو 3 جایزه را از آن خود کرد. خب حالا نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای امروز ایران. امروز آسمان بیشتر نقاط ایران نیمه ابری تا کمی ابری است. بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، نوار شمالی کشور شاهد رگبار و رعد و برق خواهد بود که گاهی با وزش باد شدید موقتی همراه میشه. در مناطق خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و استان گلستان بارش شدید خواهیم داشت که در همین مناطق احتمال وقوع صاعقه و سیلاب ناگهانی و موقت در مناطق کوهستانی و دره‌های پرشیب وجود دارد. پیش‌بینی‌های هواشناسی نشون میده که آسمان اردبیل، اهواز، مشهد، کرمانشاه، سمنان، تهران، بوشهر، بندرعباس و اهواز امروز غبارآلود خواهد بود. امروز گرم‌ترین شهرها یزد و اهواز هر دو با حداکثر دمای 45 درجه خواهند بود و سردترین شهرها هم اردبیل و شهرکرد هستند، هر دو با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ادامه می‌دهیم مجله بامدادی رو با مرور اجمالی سرخط خبرها. شماره کشته‌های دو انفجار بامداد یکشنبه در بغداد به بیش از 120 تن رسید و نخست وزیر این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. مقام‌های بنگلادش با انتشار اسامی عاملان حمله اخیر به رستورانی در داکا، عضویت آنها را در گروه حکومت اسلامی رد کردند. در ادامه ماجرای ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به روزنامه‌نگاران، غلامحسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه گفت این کار تهدید نیست و به گفته او در برخی مواقع خیلی هم خوب است. داوود محمدی رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس اعلام کرد فهرست مدیران دولتی که حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند به 950 نفر می‌رسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مورد حقوق‌های نامتعارف گفت مشکل چنین حقوق‌هایی مربوط به یک قوه و یک دستگاه نیست. در ادامه رقابت‌های یورو 2016 تیم فوتبال فرانسه با شکست دادن تیم ایسلند به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه یافت. به گفته معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بودجه فعلی مقابله با کانون‌های گرد و غبار 30 سال زمان می‌برد.
سی و هشتمین دوره جشنواره جهانی فیلم مسکو پنجشنبه شب 30 ژوئن برابر با 10 تیر با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. شبی به یاد ماندنی برای سینمای ایران که با 3 جایزه برای فیلم دختر ساخته رضا میرکریمی همراه شد. محمد عبدی گزارش می‌دهد.
سی و هشتمین دوره جشنواره جهانی فیلم مسکو و درخشش سینما ایران با فیلم دختر ساخته رضا میرکریمی، برنده جایزه بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد و همینطور جایزه فدراسیون سینمای روسیه.
بابا به ما فوش بده، همش به خاطر توه.
نمیشه بابا حرف زد. رضا
میرکریمی.
پنج سال پیش این فیلمنامه رو من بهم پیشنهاد شد و خوندم و دوست نداشتم. 5 سال گذشت و سال گذشته که دوباره خوندمش دوستش داشتم. فکر کردم با خودم چرا، چه اتفاقی برای من افتاد که توی این 5 سال سراغ این فیلمنامه نرفتم. فقط یه دلیل داشت، من یه دختر داشتم که بار اول که فیلمنامه رو خوندم 10 سالش بود و بار دوم که خوندم 22 سالش بود. و بار دوم من به عنوان یه پدر فیلمنامه رو خوندم، نه به عنوان یه فیلمساز.
قبل از هر چیز میخوام این جایزه رو تقدیم کنم به دخترم سارا. I think The Daughter is very strong, clever movie, and it shows us the level of the modern Iranian cinematography. And The Daughter is not masterpiece or something really, really outstanding, but that's why we can see the common level of the Iranian cinematography, and this level is very high.
خیلی خوشحالم از اینکه جایزه رو فرهاد اصلانی میگیره، بازیگری که خیلی معروف و پرکار تو ایران و با تجربه. من معمولا با بازیگرها بیشتر از کمتر اتفاق میفته که دوبار با یه بازیگر کار کنم، ولی این افتخار رو داشتم که با فرهاد اصلانی دوبار کار کردم و هر دوبار از کارش راضی بودم. از فستیوال خوب و با برنامه و پرمحتوای مسکو و تیم خوب نیکیتا میخائیلوف تشکر میکنم به خاطر اینکه منو دعوت کردن اینجا.
Я благодарю всех работавших на этом фестивале и Никиту Михалкова. Фестиваль был замечательно организован. Программа чрезвычайно насыщенная. Большое спасибо за приглашение.
و من میرم سومین فیلم رو بسازم برای این جایزه.
Я ещё один фильм сделала, чтобы получить нового Святого Георгия.
Спасибо! Поздравляем с наградой!
دقیقاً به من بگو چه اتفاق افتاد.
ستاره نیست.
اینجا دنبال چی می‌گردی؟ به من رو کن!
دختر، فیلمی از رضا میرکریمی.
پیروزی تیم ملی والیبال ایران در مقابل تیم آرژانتین و برتری تیم ملی فوتبال فرانسه در مقابل ایسلند در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های فوتبال اروپا از جمله رویدادهای مهم ورزشی امروز است. درباره این رویدادها و رویدادهای دیگه در گزارش مهدی رستم‌پور بیشتر می‌شنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. بازی‌های لیگ جهانی 2016 برای تیم ملی والیبال ایران به پایان رسید با برتری 3-2 در ورزشگاه مملوت جمعیت آزادی مقابل تیم ملی آرژانتین. تقابل ایران با سرمربی سابق خودش خولیو ولاسکو بازی بسیار پایاپای و جذابی بود. در ست پنجم ایران 16-14 تونست آرژانتین رو ببره، دو تیمی که در رقابت‌های المپیک 2016 هم گروه هستند. در سایر دیدارها آمریکا تونست در سه دست متوالی تیم روسیه رو از پیش رو برداره، برزیل هم 3-1 فرانسه رو پشت سر گذاشت. هم ایران و هم آرژانتین از راهیابی مرحله بعد باز موندن. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، راهیابی تیم فرانسه میزبان مسابقات به مرحله نیمه نهایی با برتری 5-2 در برابر تیم شگفتی ساز ایسلند رقابت پرگلی بود و فرانسوی‌ها با کسب این پیروزی در نیمه نهایی مقابل آلمان قرار خواهند گرفت. اون طرف جدول هم پرتغال با ولز بازی می‌کنه تا تیم‌های برنده به فینال صعود کنن. آنتوان گریزمان مهاجم باشگاه اتلتیکو مادرید و تیم ملی فرانسه با گلی که به ایسلند زد 4 گله شده و فعلا در صدر جدول گلزنان قرار داره. رقابت‌های تنیس، ویمبلدون برای اولین بار بعد از سال 2004 به خاطر بارندگی‌های زیاد و وقفه‌های متعددی که پدید اومد، یک شنبه اول رقابت‌ها تعطیل نبود و بازی‌ها برگزار شد، خصوصا بازی‌های نیمه تمام از روزهای قبل که سونگا بازیکن فرانسوی بازی 2-0 باخته مقابل جان ایسنر آمریکایی رو تونست 3-2 به سود خودش خاتمه بده. جیری وسلی از جمهوری چک هم تونست به روند پیروزی خودش ادامه بده و برتری مقابل جاسوسای پرتغالی. در رقابت‌های زنان هم اسلوان استفنس آمریکایی مغلوب سویتلانا کوزنتسوا از روسیه شد، اما سرینا ویلیامز تونست حریف خودش رو ببره و گام به مرحله بعدی بگذاره. دوشنبه سرشار از شادمانی، تندرستی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
خب به رسم هر دوشنبه بردیا افشین تقویم تاریخ موسیقی جهان رو ورق میزنه و مروری میکنه مناسبت‌ها یا رویدادهای مقارن با این روز رو.
از دهه 50 میلادی 4 جولای سال 1958 گروه Everly Brothers برای بار اول صاحب یک آهنگ شماره 1 در بریتانیا شد. در این روز آهنگی به اسم All I Have To Do Is Dream در صدر جدول محبوب ترین آهنگهای هفته در این کشور ایستاده بود. برادران Everly از چهره های برجسته و تأثیرگذار موسیقی راک اند رول بودند، اون هم با نوع خاص همخونیشون. اونها این آهنگ به یاد موندنی رو تنها در 2 برداشت ضبط کردند، آهنگی با حضور چت اتکینز معروف به عنوان نوازنده مهمان گیتار. از دهه 60 4 جولای سال 1964 گروه اون زمان جوان و نوپای بیچ بویز صاحب اولین تک آهنگ شماره 1 خود در ایالات متحده شد. در این روز آهنگ I Get Around از بیچ بویز بود که در صدر جدول محبوب ترین آهنگ های هفته در آمریکا قرار داشت. گروه آمریکایی بیچ بویز امروز از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. از دهه 70 4 جولای سال 1976 گروه کلش اولین اجرای زنده خودش رو در شهر شفیلد در شمال انگلیس برگزار کرد. گروهی که برای نزدیک به یک دهه تا میانه‌های دهه 80 فعال بود و از چهره‌های برجسته موسیقی پانک راک بریتانیایی محسوب میشه. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. As the hair has stood the melody. 4 جولای سال 1987 گروه پت شاپ بویز برای بار دوم صاحب یک تک آهنگ شماره 1 در بریتانیا شد. در این روز آهنگ It's a Sin از دومین آلبوم این گروه دو نفره موسیقی الکترونیک در صدر جدول محبوب ترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا قرار داشت.
دقیقه است به وقت تهران. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
از اینکه در این دوشنبه به جمع مخاطبان رادیو فردا پیوستید از شما سپاسگزارم.
در پی انفجارهای بغداد که بیش از 120 کشته بر جای گذاشت، نخست وزیر عراق 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد.
به گفته مقام‌های بنگلادش، عاملان حمله اخیر در داکا عضو گروه حکومت اسلامی نبودند.
و دولت کویت اعلام کرد با دستگیری شماری از اعضای گروه خلافت اسلامی مانع از انجام حملات تروریستی در آن کشور شده است.
در پی انفجارهای بامداد یکشنبه در بغداد، نخست وزیر عراق 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. حیدر العبادی همچنین با صدور فرمانی خواستار جمع‌آوری باقی مانده بمب‌یاب‌های تقلبی در پایتخت شد و به نهادهای اطلاعاتی امنیتی این کشور دستور داد تدابیر امنیتی را تغییر دهند. به گفته مقام‌های عراقی، شمار کشته‌های 2 انفجار بامداد یکشنبه در بغداد به بیش از 120 تن رسیده است. در انفجار مهیبی که در برابر یک مرکز خرید در محله کراده روی داد، دست کم 119 تن کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار انتحاری را بر عهده گرفته. ساعتی بعد انفجار یک خودرو در محله دیگر در بغداد نیز دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که انفجارهای بغداد عزم واشنگتن را برای مقابله با گروه داعش تقویت می‌کند.
مقام‌های بنگلادش با انتشار اسامی عاملان حمله اخیر به رستورانی در داکا عضویت آنها را در گروه خلافت اسلامی داعش رد کردند. پیشتر گروه داعش با انتشار تصویر 7 مرد مسلح در برابر پرچم این گروه ادعا کرده بود که حمله داکا را اعضای این گروه انجام دادند. با این حال اسد زمان خان وزیر کشور بنگلادش شب گذشته با اعلام نام کوچک 5 تن از مظنونان گفت که آنها وابسته به گروه داخلی جماعت المجاهدین بودند و هیچ ارتباطی با داعش یا القاعده نداشتند. شامگاه جمعه مردان مسلح با حمله به رستورانی در محله دیپلماتیک داکا پایتخت بنگلادش 20 گروگان را که قادر به خواندن قرآن نبودند با سلاح سرد شکنجه کردند و آنها را کشتند. در این حمله دست کم 9 ایتالیایی، 7 ژاپنی و 1 آمریکایی کشته شدند.
دولت کویت اعلام کرد با دستگیری شماری از اعضای گروه حکومت اسلامی مانع از انجام حملات تروریستی در این کشور شده است. وزارت کشور کویت با انتشار تصاویر 6 مظنون بازداشت شده گفته است که آنها قصد داشتند عملیاتی تروریستی در 3 نقطه از جمله در 1 مسجد شیعیان در این کشور انجام دهند. در بیانیه وزارت کشور کویت با اشاره به اینکه حملات برای پایان ماه رمضان و روزهای عید برنامه‌ریزی شده بود، آمده است که یکی از دستگیر شدگان شهروند کویت بوده است.
اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی که روز شنبه دست جمعی از مقام خود استعفا کردند، مبلغ 1 میلیارد تومان از حقوقهای نامتعارف خود را بازگرداندند. این خبر را روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود اعلام کرد. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مورد حقوق‌های نامتعارف گفت مشکل چنین حقوق‌هایی مربوط به یک قوه و دستگاه نیست. در ابراز نظری دیگر داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد فهرست مدیران دولتی که حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند به 950 نفر می‌رسد.
در ادامه رقابت‌های یورو 2016 تیم فوتبال فرانسه با شکست دادن تیم ایسلند به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه یافت. در این مسابقه پرگل که شب گذشته در حومه پاریس برگزار شد، تیم فرانسه با نتیجه 5-2 ایسلند را شکست داد و به عنوان 4th تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی شناخته شد. فرانسه در مرحله نیمه نهایی به مساف آلمان خواهد رفت و تیم ولز نیز در برابر پرتغال قرار خواهد گرفت.
به دنبال ارسال پیامک‌های بدون نام و نشان اخیر به برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه گفت که از دیدگاه او این پیامک‌ها تهدید نیست. این در حالی است که هیچ دستگاهی در ایران هنوز مسئولیت پیامک‌های تهدیدآمیز روزهای اخیر را بر عهده نگرفته است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
هرچند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که پیامک‌های تهدیدآمیز اخیر از سوی این وزارتخانه ارسال نشده، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفته است که این دست پیامک‌هایی که ارسال شده به گفته او تهدید نیست و اینکه حتما باید به کسانی که وی آنها را ضد انقلاب توصیف کرده تذکر داده شود. بر اساس گزارش‌ها صدها نفر در ایران از جمله فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران پیامک‌های تهدیدآمیزی را از 4 شماره تلفن شخصی دریافت کردند که از آنها خواسته شده تا ارتباط خود را به قول پیامک‌ها با عناصر معاند خارج از کشور قطع کنند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات در مجلس گفته است که دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده است.
من با توجه به اینکه در حوزه ماموریت ما نیست، من دیروز دستور دادم که بخش‌های زیرفتم دارن پیگیری میکنن پیامک‌هایی که بدون امضا داره میره و هیچ جا مسئولیتش قبول نمیکنه. این غیر از اینکه آشفتگی به وجود میاره هیچ ثمری نداره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای تنها این انتقاد را مطرح کرد که اگر نهاد و یا ارگانی وارد موضوع شود و بخواهد هشدار بدهد، بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد، و در غیر این صورت آقای اژه‌ای گفت که او اشکالی در این کار نمی‌بیند. دیدگاه علی افشاری، فعال سیاسی و تحلیلگر را در آمریکا از گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه جویا شدیم.
این صحبت‌ها به نوعی یک دفاع تلویحی از اصل این کار هست. فقط یک انتقاد شده به شیوه اجراییش که به حال نامعلوم بودن ارسال کننده این پیام تهدیدآمیز مورد انتقاد قرار گرفته. به عبارت نشون حداقل میشه نتیجه رو گرفت که این اقدام از سوی گروه‌های فشار یا عوامل خودسر صورت نگرفته و بخش قدرتمندی از ساختار قدرت پشت سر اون قرار داره.
تا کنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفتند. علی افشاری در مورد بیانیه وزارت اطلاعات که این پیامک‌ها را مغایر حفظ حقوق شهروندی دانسته میگوید:
ببینید، نهادهای اطلاعاتی خب متعدد هستند. مثلا وزارت اطلاعات تاکید کرده، ولی ممکن هست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی در خصوص اقدام کرده باشه. ولی به هر حال همیشه روال فعالیت این نهادها و حتی خود وزارت اطلاعات هم این بوده که این تهدیدها، احضارها یا پیغامها رو به صورت رسمی اعلام نمی‌کنه و همیشه به صورت غیر رسمی هست. یعنی حتی احضارهایی هم که افراد صورت می‌گیره سابقه داشته که اینها رو به ساختمان‌های رسمی متعلق به نهادهای امنیتی احضار نشدن، بلکه در یک سری مکان‌های عمومی یا بعضن هتل‌ها یا جاهای خاصی افراد احضار شدن و به صورت مستقیم یا تلویحی مورد تهدید قرار گرفتن. بنابراین حتی تکذیب وزارت اطلاعات هم در این خصوص خیلی نمیشه جدی گرفت. و این نکته هم باید مد نظر داشت که وزیر اطلاعات منتخب دولت ائتلاف هم اساساً کنترل کاملی بر نیروهای زیر مجموعهش نداره.
در مجلس شورای اسلامی، علی مطهری نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتی و محمد علی وکیلی نمایندگان تهران پیش از این خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شدند. در سالهای گذشته وزارت اطلاعات با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هشدار می‌داد.
برای بررسی روزنامه‌های دوشنبه همراه میشیم با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، یه بررسی کلی بکنیم، شماری از روزنامه‌ها رو از جمله شهروند، ایران و کیهان رو ببینیم که این روزنامه‌ها در صفحه یک خودشون به چه موضوعاتی پرداختن.
روزنامه شهروند در تیتر یکی خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که حرف مخالف رهبری جرم نیست. عکس یکی این روزنامه به انفجار روز گذشته در بغداد اختصاص داره که بنوشته این روزنامه دست کم 176 کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشته. یه خبر همین روزنامه داره که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس گفته بودجه برای مبارزه یا مقابله با ریزگردها کافی نیست و 30 سال با این بودجه طول میکشه که بخواد ریزگردها کنترل بشه. اما روزنامه همدلی اظهارات یک دانشجو رو امروز منتشر کرده در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی. عکس یکی خودش رو هم به آقای خامنه ای اختصاص داده و از قول این دانشجو تاکید کرده که انتقاد به رهبری سبب میشه که دانشجویان و منتقدان به راهروهای تو در تو، پیش در پیش احضار بشن. روزنامه ایران جوان و روزنامه کیهان بحث فیش‌های حقوقی رو در صفحه یک مورد توجه قرار دادن. روزنامه ایران نوشته که آقای روحانی در جلسه مشترک دولت و مجلس گفت که مشکل حقوق‌های نامتعارف مربوط به قوه و دستگاه خاصی نیست. روزنامه جوان برادر آقای روحانی یعنی حسین فریدون رو آماج حمله خودش قرار داده و خواستار محاکمه ایشون به عنوان کارساز در جریان فیش‌های حقوقی و انتصاب برخی از مدیران مالی شده و روزنامه کیهان هم نوشته که پرونده 950 مدیر نجومی بگیر با استعفای چند مدیر بسته نمیشه و باید پیگرد قضایی در این قضیه انجام بشه.
خب بریم سراغ روزنامه‌های فرهیختگان و آرمان که از آغاز تلاش طیفی از اصولگرایان برای حذف پست ریاست جمهوری خبر دادن. جزئیات بیشتر در این باره چی هست؟
روزنامه فرهیختگان این موضوع رو در تیتر یک خودش مورد توجه قرار داده و نوشته که دلواپسان به دنبال حذف پست ریاست جمهوری هستند. از جمله این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیشنهاد دادن که برای اینکه مجلس شورای اسلامی در صدر یا در اولویت قرار بگیره و قدرتش بیشتر بشه، پست ریاست جمهوری بعد از دوران ریاست جمهوری آقای روحانی حذف بشه و به جاش بار دیگر نظام پارلمانی احیا بشه. روزنامه آرمان هم یادآوری کرده که پیشتر در دوران آقای احمد نژاد هم این بحث از سوی رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر مطرح شد، اما تاکید شده که در آینده دور ممکن هست چنین اتفاقی بیفته.
ماجرای ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به روزنامه‌نگاران همچنان مورد توجه روزنامه هاست. آخرین خبرها در این باره چه هست؟
روزنامه اعتماد خبر داده که کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار است که ماجرای پیامک‌های مشکوک و تهدیدآمیز علیه روزنامه‌نگاران رو مورد بررسی قرار بده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه ایران هست که از انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و تذکر کتبی آقای الیاس حضرتی و مصطفی کواکبیان در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط خبر داده که خواستار رسیدگی شدند که چه منبع و سازمان این پیامک‌ها رو ارسال کرده. و روزنامه شرق نوشته که آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته که ارسال این پیامک ها خیلی هم تهدیدآمیز نیست، چرا که برخی از افراد ارتباط دارن با رسانه‌های خارج و در مجموع این پیامک ها میتونه اونها رو از ارتباط مداوم با رسانه‌های خارجی باز بداره.
شهرام رفیع‌زاده از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
در ادامه مجله بامدادی نگاهی میکنیم به سرخط چند خبر. شماره کشته های دو انفجار بامدادی یکشنبه در بغداد به بیش از 120 تن رسید و نخست وزیر این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. مقام های بنگلادش با انتشار اسامی عاملان حمله اخیر به رستورانی در داکا عضویت آنها را در گروه حکومت اسلامی رد کردند. در ادامه ماجرای ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به روزنامه‌نگاران، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت این کار تهدید نیست و در برخی مواقع خیلی هم خوب است. داوود محمدی رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس اعلام کرد فهرست مدیران دولتی که حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند به 950 نفر می‌رسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مورد حقوق‌های نامتعارف گفت مشکل چنین حقوق‌هایی مربوط به یک قوه و یک دستگاه نیست. در ادامه رقابت‌های یورو 2016 تیم فوتبال فرانسه با شکست دادن تیم ایسلند به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه یافت. به گفته معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بودجه فعلی مقابله با کانون‌های گرد و غبار 30 سال زمان می‌برد.
اکبر زنجانپور کارگردان و بازیگر قدیمی تئاتر اعلام کرد که نمایش باغ آلبالور را با برداشتی نو به صحنه خواهد برد. فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد ادبی ساکن آلمان از طریق اسکایپ همراه ماست درباره این موضوع برامون بیشتر توضیح بده. آقای سرکوهی، نمایشنامه باغ آلبالور چه نسبتی با دوران ما داره و آقای زنجانپور چه برداشتی از این نمایش را اجرا خواهد کرد؟
خب میدونیم که باقال بارون آنتون چخوف در سال 1903 نوشته. خب چخوف میدونیم که دیگه نیازی به معرفی نداره، استاد بزرگ داستان کوتاه و نمایشنامه نویسی هستش. خودش معتقد بود که یک نمایش کمدی است، اما کنستانتین استانیلاوسکی بزرگ از بزرگترین کارگردانان تاریخ تئاتر که او را برای اولین بار اجرا کرد در 1904 یعنی سالهای نخستین قرن 20 این نمایش را به صورت تراژدی به صحنه برد و همین برداشت هم پذیرفته شد. داستان زمانی است که اشرافیت زمیندار روسیه در حال نابودیه و یک بورژواهای نوکیسه یا طبقه متوسط نوکیسه به صحنه میان و این در واقع اون چه که بافت اجتماعی داره تغییر میکنه. با نوکیسه ها فرهنگ بی فرهنگ هستن، طبیعت رو از بین میبرن، مناسبات انسانی رو نابود میکنن و مدام به فکر انباشت پول و سرمایه هستن. داستان یک باغ آلبانی است که یک زن اشراف زاده بهش علاقه داره، حالا در گرو بانک هست، پول ندارن بدن و بعد یک به اصطلاح نوکیسه اونو میخره و در حالی که این خانواده داره از باغ خارج میشه ما صدای تبرها رو میشنویم که درخت ها رو قطع میکنن. در واقع اون چه که از این داستان برمیگرده به دنیای معاصر به خصوص ایران، چون ما در ایران هم شاهد ظهور نوکیسه هایی هستیم که در سایه درآمدهای رانتی بسیار ثروتمند شدن. اینا معمولا بی فرهنگ هستن، میان مایه هستن، مبتذل هستن و تصور میکنن که فرهنگ دارن در حالی که میدونیم یک برداشت بسیار سطحی از فرهنگ دارن. حالا این نوکیسه ها در عین حالی که میخوان همه چیز رو انباش بکنن محیط زیست رو هم از بین میبرن. در این حال در چنین دورانی آدم ها دچار بحران میشن. اینا از مضامینی است که در باغ بلو هست و با دنیای معاصر ما هم ارتباط داره. اکبر زنجانپور که یک بار این تئاتر رو اجرا کرد اما بیش از دو شب نتونست به صحنه ببره، حالا گفته که من یک برداشت تازه یعنی نمایش رو به صحنه میبرم که تاکید میکنم بر نابودی محیط زیست و به اصطلاح ربط خواهم داد نابودی درخت ها رو با نابودی انسان ها. حالا باید دید که زنجانپور با اون تجربه هایی که داره که این نمایش رو چطور به صحنه میبره.
خب آقای سرکوهی، بریم سراغ نمایشگاه هنر، سنت و مدرنیسم از قدیم تا امروز که تا 20 تیر تمدید شده. درباره این نمایشگاه برامون توضیح بدید.
نمایشگاه در گالری شمس برپا هستش و با استقبال بسیاری هم روبرو شده و حق هم بود این استقبال، چون در واقع این نمایشگاه هم آثار خوبی از به اصطلاح سرشناس‌ترین نقاشان ایرانی ارائه شده و هم یک بخشی داره که به اصطلاح یک خوشنویسی‌ها و مینیاتورهای دوره سفری هست. می‌دونیم که البته همچنین قاجاری، می‌دونیم که نقاشی مینیاتور ایران در دوره صفوی بود که به اوج خودش رسید و بعد از اون هم دیگه نتونست این اوج رو تجربه بکنه. در این نمایشگاه آثاری از آیدین آقداشلو هست، گلر آقاسی، نصرالله افجهی، بیوک احمری، احمد اسفندیاری، ناصر اویسی، رضا بانکیز، سهراب سپهری، بهرام دبیری، پرویز کلانتری، حسین محجوبی و بسیاری از نام‌هایی که من در تاریخ نقاشی ایران می‌شناسیم و در واقع بسیاری از کسانی که هم تونستن از به اصطلاح المان‌ها و موتیوهای ایرانی بهره بگیرن و اونو با دستاوردهای نقاشی غرب یا مدرن تلفیق بکنن و یک چشم‌اندازهای تازه‌ای بیافرن.
بله. فرج سرکوهی، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
گاوها که برای بسیاری از جمعیت هند حیواناتی مقدس به شمار می روند، به گفته که برخی پژوهشگران همراه با ادرارشان طلا تولید می کنند. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارشی از رویترز در این باره.
گونه ای از گاوها در هند طلا ادرار می کنند. دانشمندان در غرب هند اخیراً اعلام کردند که در ادرار یک نژاد بومی گاو رگه های از طلا پیدا کردند. پژوهشگران دست‌اندرکار این طرح گفتند که پس از 7 سال بررسی‌های گسترده بر روی نمونه ادرار 500 عدد از گاوهای گونه گیر، از گوساله گرفته تا گاوهای حامله و آنهایی که از سن شیردهی گذشتند، به این نتیجه رسیدند که در هر لیتر ادرارشان بین 10 تا 30 میلی گرم طلا وجود دارد. بی ای گولاکیا، یکی از پژوهشگران این پروژه، در تایید دستاورد جدید می‌گوید:
میزان طلایی که توی 500 نمونه ادرار به دست اومده در هر نژاد فرق میکنه.
به گفته این محقق، طلای موجود در ادرار گاو گیر در فرایند شیمیایی قابل استخراج و جامدسازی است. ضمن اینکه علاوه بر طلا، برخی نمونه های ادرار از لحاظ دارویی برای درمان برخی بیماری ها بسیار مفید تشخیص داده شدند. گاوهای گونه گیر عمدتاً در منطقه گوجارات هند یافت می شوند، از انواع معروف دام های شیرده در هند محسوب می شوند. اکثریت جمعیت هندویان در هند گاو را حیوانی مقدس و قابل احترام می دانند.
همونطور که در خبرها و گزارش ها هم شنیدید، وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که پیامک های تهدیدآمیز از سوی این وزارتخانه ارسال نشده. با این وجود سخنگوی قوه قضاییه گفته که پیامک های ارسال شده تهدید نیست و اگر کسانی تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود. موضوعی که با واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا همراه شده. از جمله کاربری به نام الی نوشته اینکه یک خبرنگار را متهم به ارتباط با عناصر خارجی کنند آیا مصداق انتصاب عمل مجرمانه نیست؟ جای تأسفه که چون این مطالبی رو میشنویم ولی جای تعجب نیست. کاربری به نام پیام نوشته قوه قضاییه بهتر هست به جای ارسال پیامک و تهدید نخبگان و ایجاد خفقان به بررسی غارت بیت المال و پول این مردم و مملکت بپردازه. مخاطبی به نام کاربری با نام کاربری ناشناس گفته آیا آقای خامنه ای هم که مکاتبات غیر معمول با کاخ سفید داشته و چه بسا هنوز هم داره شامل این هشدار میشه؟ کاربری هم به نام سربداران نوشته وقتی دیدن حتی دادگاه های فرمایشی و شکنجه جواب نمیده رو آوردن به تهدید مستقیم، فردا هم مستقیماً قتل و کشتار فیزیکی میکنن، میگن اشکالی نداره. نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا بود که البته بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پیروزی تیم ملی والیبال ایران در مقابل تیم آرژانتین و برتری تیم ملی فوتبال فرانسه در مقابل ایسلند در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های فوتبال اروپا از جمله رویدادهای مهم ورزشی امروز هست. درباره این رویدادها و رویدادهای دیگه در گزارش مهدی رستم‌پور می‌شنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. بازی‌های لیگ جهانی 2016 برای تیم ملی والیبال ایران به پایان رسید با برتری 3-2 در ورزشگاه مملوت جمعیت آزادی مقابل تیم ملی آرژانتین. تقابل ایران با سرمربی سابق خودش خولیو ولاسکو بازی بسیار پایاپای و جذابی بود. در ست پنجم ایران 16-14 تونست آرژانتین رو ببره، دو تیمی که در رقابت‌های المپیک 2016 هم گروه هستند. در سایر دیدارها آمریکا تونست در سه دست متوالی تیم روسیه رو از پیش رو برداره، برزیل هم 3-1 فرانسه رو پشت سر گذاشت. هم ایران و هم آرژانتین از راهیابی مرحله بعد باز موندن. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، راهیابی تیم فرانسه میزبان مسابقات به مرحله نیمه نهایی با برتری 5-2 در برابر تیم شگفتی ساز ایسلند رقابت پرگلی بود و فرانسوی‌ها با کسب این پیروزی در نیمه نهایی مقابل آلمان قرار خواهند گرفت. اون طرف جدول هم پرتغال با ولز بازی می‌کنه تا تیم‌های برنده به فینال صعود کنند. آنتوان گریزمان مهاجم باشگاه اتلتیکو مادرید و تیم ملی فرانسه با گلی که به ایسلند زد 4 گله شده و فعلا در صدر جدول گلزنان قرار داره. رقابت‌های تنیس ویمبلدون برای اولین بار بعد از سال 2004 به خاطر بارندگی‌های زیاد و وقفه‌های متعددی که پدید اومد، یکشنبه اول رقابت‌ها تعطیل نبود و بازی‌ها برگزار شد، خصوصا بازی‌های نیمه تمام از روزهای قبل که سونگا بازیکن فرانسوی بازی 2-0 باخته مقابل جان ایسنر آمریکایی رو تونست 3-2 به سود خودش خاتمه بده. جیری وسلی از جمهوری چک هم تونست به روند پیروزی خودش ادامه بده و برتری مقابل جاسوسای پرتغالی. در رقابت‌های زنان هم اسلوان استفنس آمریکایی مغلوب سویتلانا کوزنتسوا از روسیه شد، اما سرینا ویلیامز تونست حریف خودش رو ببره و گام به مرحله بعدی بگذاره. دوشنبه سرشار از شادمانی، تندرستی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
خب نوبت میرسه به بردیا افشین و مروری بر تقویم تاریخ موسیقی جهان.
از دهه 50 میلادی، 4 جولای سال 1958، گروه Everly Brothers برای بار اول صاحب یک آهنگ شماره یک در بریتانیا شد. در این روز آهنگی به اسم All I Have To Do Is Dream در صدر جدول محبوب ترین آهنگهای هفته در این کشور ایستاده بود. برادران Everly از چهره های برجسته و تأثیرگذار موسیقی راکن رول بودند، اون هم با نوع خاص همخونیشون. اونها این آهنگ بیادموندنی رو تنها در دو برداشت ضبط کردند، آهنگی با حضور چت اتکینز معروف به عنوان نوازنده مهمان گیتار. از دهه 60، چهارم جولای سال 1964، گروه اون زمان جوان و نوپای بیچ بویز صاحب اولین تک آهنگ شماره یک خود در ایالات متحده شد. در این روز آهنگ I Get Around از بیچ بویز بود که در صدر جدول محبوب ترین آهنگ‌های هفته در آمریکا قرار داشت. گروه آمریکایی بیچ بویز امروز از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. از دهه 70، چهارم جولای سال 1976، گروه کلش اولین اجرای زنده خودش رو در شهر شفیلد در شمال انگلیس برگزار کرد. گروهی که برای نزدیک به یک دهه تا میانه‌های دهه 80 فعال بود و از چهره‌های برجسته موسیقی پانک راک بریتانیایی محسوب میشه. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. As the hear hush do the melody. چهارم جولای سال 1987، گروه پت شاپ بویز برای بار دوم صاحب یک تک آهنگ شماره یک در بریتانیا شد. در این روز آهنگ It's a Sin از دومین آلبوم این گروه دو نفره موسیقی الکترونیک در صدر جدول محبوب ترین تک آهنگ‌های هفته در بریتانیا قرار داشت.
پایان صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
تا سه‌نوبت دیگر من همراه شما خواهم بود با مشروع خبرها.
اینجا من سفیده بهخوام از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از شادی باشه.